جلورنده کریمه ربنی.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. وزارت داخلی افغانستان شمار قربانیان حمله دیروز شهر کابل را به بیش از 60 تن تایید کرد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یگیت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده و میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت داخلی افغانستان می گوید که تعداد قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق بحث های سری و جدی داشتند. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان می گوید که رقم قربانیان حمله دیروز در کابل به بیش از 60 تن افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
در نتیجه حمله تروریستی طالبان 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریت چون افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدن و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند.
هدف حمله انتحاری و مصالحانه دیروز در کابل یکی از ریاست‌های امنیتی ملی افغانستان که مسئولیت حفاظت رجال برجسته حکومت را دارد بود. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در همین حال دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفته است طالبان با این عملشان ثابت ساختند که برای افراد ملکی و بیگناه هیچ مسئولیت قائل نیستند و به آن تعهد ندارند. ریاست جمهوری افغانستان گفته افرادی که در قسمت جلوگیری حمله دیروز در پایتخت کوتاهی کرده‌اند مجازات خواهند شد. چین میگوید که از مبارزه حکومت افغانستان در برابر تروریسم حمایت میکند. این سخن را وزیر خارجه چین به روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است. در خبرنامه شورای امنیتی ملی افغانستان آمده است که وانگ ای و محمد حنیف اتمر در پکن ملاقات کردند. در این خبرنامه آمده است که وزیر خارجه چین در این دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان به خاطر وقوع حمله مرگبار دیروز در کابل نیز تسلیت گفته است. وانگ ای همچنان گفته که کشورش آماده است برای جلوگیری از تهدید تروریسم در قسمت بالا بردن ظرفیت نیروهای افغان همکاری کند. در یک انفجار در شهر جلال آباد 8 تن زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی وادی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر امروز در نزدیک توقفگاه وسایط موسوم به آخوندزاده رخ داد. به اساس گزارش مواد انفجاری در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. شماری از اعضای جامعه مدنی در یک گردهمایی در برابر سفارت ایران در کابل از آن کشور خواستند که عامل قتل ستایش قریشی دختر خردسال افغان را مجازات کند. تعدادی از فعالان مدنی امروز در شهر هرات نیز گردهمایی مشابه را در مقابل کنسولگری ایران برگزار کرده و از حکومت ایران خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کرده و عامل این رویداد را شدیداً مجازات نماید. به اساس گزارش‌ها ستایش 6 ساله اخیراً در یک محله تهران از سوی همسایه ایرانیش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته سپس به قتل رسید. ادامه خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان و روسیه با وجود اختلافات عمیق بحث‌های سری و جدی داشتند. سفیران آنها پس از حدود 2 سال امروز در بروکسل ملاقات کردند. استولتنبرگ پس از نشست امروز گفت:
ناتو و روسیه
ناتو و روسیه اختلافات عمیق و دوامدار دارند. نشست امروز در این مورد کدام تغییر ایجاد نکرد. ناتو و متحدین آن هنوز به یک نظرند که تا زمانی که روسیه قانون بین‌المللی را رعایت نکند ما به همکاری سیاسی بر نمی گردیم، اما ما فرصت تماس و ارتباطات را باز نگه می داریم. منشی عمومی ناتو گفت که بسیاری از متحدین با روسیه که تلاش میکند نزاعات جاری در اوکراین را جنگ داخلی جلوه دهد موافق نیستند. به گفته وی این روسیه است که شرق اوکراین را بی ثبات میسازد، برای جدای طلبان مهمات و تجهیزات فراهم مینماید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در زمان به عربستان سعودی رسید که روابط میان واشنگتن و ریاض متشنج است. اوباما امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. رئیس جمهور آمریکا فردا با رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج دیدار خواهد کرد. اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که اتباعی اوکراین بدون ویزا به این اتحادیه سفر کنند. کمیشنری امور داخلی اتحادیه اروپا امروز گفت امروز با پیگیری تعهد خود پیشنهاد سفر کوتاه مدت بدون ویزا به دارندگان پاسپورت های بایومتریک اوکراین را به اتحادیه اروپا مطرح میکنیم و افزود که نیاز است تا یک پارچه بوده و در کنار همسایه خود قرار بگیریم. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که سفر بدون ویزای شهروندان اوکراین به اتحادیه اروپا به زودی به واقعیت بانجامد. و مقام های تاجیکستان میگویند که یک ملایمام ولایت سخت و چارتن دیگر از باشنده های این ولایت به خاطر پیروی از یک فرقه مذهبی منع شده زندانی شدند. بایر تایرزاده قاضی در محکمه منطقه بابا جان غفور به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت که امام حامد کریموف به خاطر تحریک نفرت مذهبی و تبلیغ مفکوره های مذهب سلفی به 8 سال زندان محکوم شده است. به گفته و 4 پیرو دیگر این مذهب به 7 سال حبس محکوم گردیدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله دیروز شهر کابل بیش از 60 تن کشته شدند.
بسیار جان با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما که اکثریتشان افراد ملکی است اینا به شهادت رسیدند.
ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت برای بررسی رویداد دیروز کابل خبر داده، میگوید غفلت کننده ها در این رویداد مجازات خواهند شد.
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفوی شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
شمار از باشندگان هرات برای زخمی شدگان حمله دیروز کابل خون ادا کردند.
ما حاضر آماده ایم که تا یک قطره خون با جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم، در کنار اینا هستیم، اونا احساس تنهایی نکنند.
حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیادی را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. بیشتر گزارش های مجله خبری در رابطه به حمله دیروز که در شهر کابل رخ داد اختصاص یافته است. مقام های وزارت امور داخلی افغانستان میگویند در حمله انتحاری روز گذشته در کابل بیش از 60 تن کشته شده و نزدیک به 350 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفت بیشترین قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. در امینال رئیس امنیت ملی کابل میگوید این حمله از آن سوی مرز توسط شبکه اقانی انجام شده است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مسئولان وزارت امور داخلی افغانستان میگویند که تعداد تلفات حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل افزایش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت به روز چهارشنبه در یک نشست خبری حضور یافت و گفت که در این حمله انتحاری 64 تن کشته شده و 347 تن دیگر زخمی شده است. آقای صدیقی میگوید که یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد از سوی رئیس جمهور معزف شده تا مشخص گردد که این حمله چگونه و از کجا سازماندهی شده است.
بسیار جان با تاسف در نتیجه حمله تروریستی طالبان روز گذشته 64 نفر از هموطنان عزیز ما، 104 افراد ملکی است، اینا به شهادت رسیدن و با تاسف 347 نفر دیگر هم مجروح هستند که فعلا وضعیت شمار زیاد از مجروحین خوب است.
از سوی هم عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری دیگر در کابل نتایج بررسی های ابتدایی شان را با رسانه ها شریک کردند. محمد عمر عزیزی رئیس امنیت ملی در کابل میگوید که این رویداد از سوی شبکه حقانی و لشکر طیبه از آن سوی مرز تنظیم شده و بالای پلان این حمله از ماه ها به این سو کار شده بود.
شفاف ابتدایی امیر نشان می دهد که در پشت از این حمله شبکه بدنام حقانی که در طول تمام عملاتی که در داخل افغانستان صورت می گیرد اینا دست دارند، همین قسم دیگه حمله هم اینا دست دارند، لشکر طیبه و ارتباطات از این به بیرون مرز که به کل ما شما معلوم است تا فعلا تثبیت است از این کار داریم و در بخیر تحقیقات که تحمیل شد اما شما رو ما در جریان می مانیم.
صبح روز سه‌شنبه کابل گواه یک حمله مرگبار بود. این حمله انتحاری در قلب کابل درست در برابر ریاست محافظت از رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل رخ داد. این حمله واکنش های تند درونی و بیرونی را به همراه بود. در همین حال شمار از آگاهان نظامی میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان حکومت نمیتواند با پاکستان وارد جنگ شود. باری عارض آگاه امور نظامی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با توجه به منافع ملی اش باید برای بیرون رفت از خشونت و جنگ وارد مصالحه با پاکستان شود.
افغانستان در یک موقفی است که با حالات تشنج آمیز مختلفی از ابعاد متعدد تحت فشار قرار گرفته. در اینجا حکومت نمیتوانه که به یک عکس العمل بسیار تند و یا نظامی دست بزنه.
این در حال است که اسحاق اطمر، یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگان‌های کشفی این کشور انتقاد کرده، گفت نیاز است تا در این بخش‌ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نمایند.
شنیدید که وزارت داخلی افغانستان از افزایش تعداد کشته شدگان و مجروحین حمله دیروز کابل خبر داد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای بررسی همه‌جانبه رویداد مرگبار دیروز هیئت مشترک از نهادهای امنیتی و کشفی گماشته شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت هر کسی که در این رویداد مرتکب غفلت وظیفوی شده مجازات خواهد شد. ویدا برکی گزارش دارد.
حکومت افغانستان در حال موضوعی بررسی رویداد مرگبار روز سه‌شنبه کابل را مطرح می کند که در خصوص پالیسی های امنیتی و کشفی حکومت انتقادهای زیاده وجود دارند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیئت توظیف شده که در رسان مسئولین امنیت ملی قرار دارند و تمام جوانب تکنیکی و استخباراتی این رویداد را بررسی خواهند کرد و نتیجه آن را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. آقای مینپال در مورد گفت:
یک هیئت مشترک بر ریاست امنیت ملی توظیف شده که بالای چگونگی این قضیه تحقیقات همه جانبه را انجام دهد. پس از آن روشن خواهد شد که کیها، چگونه و از کدام جای در این قضیه دست داشتند. در این رویداد هر کسی که مرتکب بی‌پروایی و غفلت وظیفه‌ای شده باشد مطابق قوانین جزایی کشور مجازات خواهد شد.
در این حال ریاست اجرایی افغانستان با آنکه میگوید که بر اساس تحقیقات ابتدایی این حمله در بیرون از مرزهای این کشور برنامه ریزی شده، اما از کدام کشور خاص نام نمیبرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در نشست عمومی روز چهارشنبه حمله خونین روز سه‌شنبه را با تندترین الفاظ محکوم کردند. تورپیکای پتمن، یک عضو این جرگه، گفت که حکومت وحدت ملی در راستای تامین صلح و امنیت ناکام مانده است.
دا په کابل کې اویا هیواد ګلمړنۍ او روسي بیخنه ده.
وای میگوید که این رویداد نخست و اخیر در کشور نیست. ما هر روز شاهد ترس و ماتم عزیزان خود هستیم. بی‌رحمی مخالفین و بی‌کفایتی حکومت سبب شده تا هموطنان ما در آتش این جنگ بسوزند. حکومت وحدت ملی در قسمت تامین امنیت با آوردن صلح در کشور ناکام مانده است و توان دفاع از مردم را ندارد. این در حال است که اسحاق قدمر، یک تن از کارشناسان امور سیاسی و امنیتی افغان، در صحبت با رادیو آزادی بالای مدیریت جنگی حکومت و ضعف ارگانهای کشفی این کشور انتقاد کرده، میگوید که نیاز است تا در این بخش ها اصلاحات بنیادی به میان آید و میگوید که حکومت باید هر چه زودتر افراد نفوذی مخالفین مسلح را در دستگاه نظام شناسایی و مجازات نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان از گماشتن یک هیئت جهت بررسی حمله دیروز کابل خبر داده و گفته که غفلت کننده ها در حمله دیروز مجازات خواهند شد. سوال اینجاست که آیا اقدامات را که حکومت اعلان کرده کافی است؟ آیا حکومت افغانستان پس از این حمله خونین چی گزینه ای را در مقابل طالبان مسلح اختیار کرده میتواند؟ زرغونه منگل همین پرسش ها را در یک مصاحبه با احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان مطرح کرده است.
مجالتا دولت به شکل اعلام کرده کسانی که در کار خود غفلت کردن اونا بازپرس خواهد شدن، و اما این یا یک کار تعدادی است، آیا واقعا باورطرف کردن یا مؤاخذه کردن چند شخص از ارگانهای امنیتی مشکل حل میشه؟ و سوال مهمتر است که اکثرا در مطبوعات بحث ستون پنجم یا بحث مداخله خارجی ها در داخل دستگاه دولت و کسانی هستند که با اونا توانی و سازش داره بالا است. اما تا جایی که من فکر میکنم و یاد میاد که هیچگاه یکی از مقامات بلندپایه یا حتی در رده متوسط به عنوان ای که با استخبارات خارجی یا با طالبان همکاری داشته بندی یا با محکمه کشیده نشده. این بیشتر به شکل یک شعار و برای انتقاد دولت از این استفاده میشه. دولت شاید بداند که کسانی شاید باشه، اما چرا افشا نمیکنه؟ این خودش یکی از سوالهای بسیار جدی است.
در مقابل طالبا باید چی صورت بگیره؟ آیا حکومت افغانستان توان آمادگی بر جنگ به هدف صلح داره؟
دولت گزینه جنگ باید اختیار بکنه، برای که عملا در جنگ است. یعنی پیش از اینکه توانایی خود برای صلح مصرف میکنه، بیشتر از کم پول و یا مصارف مادی برای تخفیف امکانات اردو و پلیس و امنیت به کار بره و آمادگی خود برای هر نوع آلت تروریستی و عملات جوی داشته باشه. کار صلح به جای نرسیده و مردم عملا از این که در مباحث گاهی از جنگ، گاهی از حملات دولتی بر علیه طالبان صحبت میشه و بعدا از برادران ناراضی دعوت میشه که با عدالت یک جای شوه، خسته شدن. بیشتر گزینه جنگ اکنون مطرح است و مردم باور به این دارن که دولت باید تمام انرژی خود برای کوبیدن مخالفین مصرف بکنه. باورم این است که طالبان هرگز حاضر به مذاکره نمیشن تا این که پاکستان نخواهد. خب دولت میتونه که از طریق مجاری بین المللی، متحدین بین المللی خود راه را برای نرم ساختن موضع پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره مساعد بکنه. اما اولویت مسائل امنیتی و تخفیف اردو و به دست آوردن ابزارهای مطرح در جنگ مثل جنگنده ها، مثل هلیکوپترهای جنگی، مثل تانک و زرهپوش از متحدین خود بیشتر تلاش بکنه تا هی که هم مردم احساس بکنه که دولت توان جنگ در مقابل مخالفین داره و هم هی که همو فکر که مردم میکنن که با عقد قراردادهای امنیتی با بعض از کشورها ما علاقه داریم که متحدین بین المللی افغانستان در پولی افغانستان قرار بگیره، همین آرزویشان هم تحقق پیدا بکنه. یعنی وقتش است که ما از قراردادهای دوستی که با بعض از دولت ها داریم استفاده بکنیم و اونا را وادار بکنیم که به شکل از اشکال ما را به این نقطه همکاری بکنن.
احمد نجیب محمود، استاد پنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شماره از اعضای جامعه مدنی افغانستان میگویند مخالفین مسلح دولت بدون همکاری برخی علاقات خاص در درون نظام توانایی انجام عملات مرگبار را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان هرچند موضوع همکاری برخی از علاقات در داخل نظام با مخالفین مسلح را میپذیرد، اما میگوید که رئیس جمهور نیز در رابطه به این مسئله خیلی حساس است. ویدا برکی گزارش دارد.
به ادامه واکنش های مردمی در ارتباط به حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل، شماره از اعضای جامعه مدنی نیز این رویداد خونین را تقبیح کرده، آن را بخش از جنایت های جنگی خواندند. این فعالان مدنی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کردند که برخی از حلقات در داخل نظام مخالفین مسلح را در زمینه انجام فعالیت های تروریستی همکاری می کنند. شکیب کامجو، یک تن از این فعالان مدنی، می گوید امکان ندارد که مخالفین مسلح بدون همکاری برخی حلقات در درون نظام فعالیت‌های تروریستی مرگبار را انجام دهند.
از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام اقدامات عملی نموده و در قسمت محاکمه آنها و همکارانشان اجراءات فوری و جدی نمایند.
این نخستین بار نیست که از موجودیت افراد نفوذی مخالفین مسلح در درون دستگاه حکومت سخن زده می شود، بلکه پیش از این نیز شماره از چهره های مطرح سیاسی از فعالیت ستون پنجم یا جواسیس مخالفین مسلح در درون نظام هشدار داده و خواستار اقدامات فوری حکومت در این راستا شدند. وزارت داخله افغانستان روز چهارشنبه گفت که در نتیجه حمله مسلحانه صبح روز سه‌شنبه در کابل که بالای قطعه رجال برجسته صورت گرفته، 64 تن کشته و 347 تن زخمی شدند. این وزارت نیز موضوع همکاری برخی حلقات در درون حکومت را با مخالفین مسلح در انجام این حمله تایید کرد. در این حال احمد الله استانگزی، یک تن از فعالان مدنی، میگوید که در کنار نیروهای امنیتی برای جلوگیری از وقوع این گونه رویدادهای مرگبار باید هر افغان احساس مسئولیت نماید. وی به مکلفیت‌های جامعه جهانی در خصوص مبارزه با تروریسم نیز اشاره کرد.
بیایید و در امر مبارزه علیه تروریسم با مردم افغانستان یک جا شوید. این تنها مبارزه مردم افغانستان نیست، بلکه تمام ممالک در این زمینه مسئولیت دارند و ما تنها نمی توانیم مانند یک دیوار گوشتی در برابر اینها استادگی کنیم.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور در خصوص موجودیت جواسیس بیگانه در درون حکومت و مبارزه علیه آنان متحد است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند موضوع همکاری برخی حلقات حکومتی با مخالفین مسلح را رد نمی کند، اما میگوید که رئیس جمهور برای گرفتن انتقام هر قطره خون ریخته شده افغانان بیگانه متحد است.
رئیس جمهور افغانستان هدایت دادن تا همه حملات تروریستی را بررسی شود، تحقیق شود، هر کس که ملوث باشد، از داخل باشد، از خارج باشد، در مقابلش جبهه‌گیری بسیار جدی و واضح خواهد باشد.
فعالان مدنی با نشر یک اعلامیه از مردم و همه نهادهای مدنی خواستند تا پس از این در برابر ریختن خون مردمان بیگناه کشور سکوت اختیار نکنند.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. مقام‌های محلی و مردم هرات به مجروحین ناشی از حمله انتحاری روز گذشته در کابل خون اهدا کردند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، در جریان کمپاین اهدای خون حمله انتحاری کابل را یک عمل وحشیانه نامید. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
حمله مرگبار انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، مردم در ولایات مختلف این کشور را به ماتم نشاند. حالا مقامات محلی در هرات همراه با شماری از مردم در این ولایت می‌خواهند با اعدای خونشان مجروحین آن حادثه را یاری رسانند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، حمله مرگبار کابل را وحشیانه خواند و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان نتیجه را در بر نخواهند داشت.
جا دارد که همه ملت افغانستان، همه مردمی که 40 سال است که رنج جنگ و خونریزی را در کشور میکشند، همه متحدانه این عمل وحشیانه را تقبیح بکنیم و تقبیح نه تنها به گفتار بلکه در عمل خود تقبیح بکنیم و این انتقام از این خون شهدای بیگناه را باید از این دشمنان مردم افغانستان بگیریم.
در پلوی والی هرات، شمار از مسئولان نادهای دولتی و باشندگان هراتی حمله روز سه‌شنبه در کابل را به شدت محکوم کردند. هراتیان از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهند تا موقف خود را در برابر گروه طالبان که مسئولیت حمله روز گذشته در کابل را به عهده گرفتند روشن سازد.
هدف از جمع‌شدن دوستا در اینجا که واقعا ایران هم مردم هرات اعلان همبستگی بکنند با مردم کابل و خود در رقم اندو از ما شریک بدانند. واقعیت هم آرزوی ما است که انشاءالله یک صاحب صلح سر تا سری در افغانستان باشیم.
ما حاضر آماده ایم که تا یک قطره خون به جان ما باشه با او وطندارای عزیز خود خون بدیم. در کنار اینا هستیم، اونا احساس تنهایی نکنند و حمله دشمن نابکار ما تقبیح میکنیم.
از سوی هم دکتر عبدالناصر فوشنجی، سرپرست شفاخانه حوزوی هرات، میگوید حدود 15,000 سیسی خون در این کمپان جمع آوری شده است. آقای فوشنجی میگوید در صورت ضرورت ولایت هرات میتواند نزدیک به 40,000 سیسی خون برای مجروحین حادثه کابل آماده سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حمله دیروز در کابل سر و صداهای زیاده را روی صفحات اجتماعی به ویژه فیسبوک برپا کرده است. از چهره های سرشناس جهادی تا فعالان سیاسی و مدنی و حتی مربی خارجی تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد حمله دیروز کابل ابراز نظر کرده. امید مرزبان به صفحات فیسبوک شمار از چهره های فعال سیاسی و مدنی افغانستان سر زده و در این باره گزارش را تهیه کرده است.
کاربران افغان فیسبوک از دیروز به این سو اکثرا درگیر حادثه مرگبار دیروز کابل هستند. از مردم عام گرفته تا رهبران سیاسی و فعالان مدنی به حمله ای که تا به حال مرگ 64 نفر در آن تایید شده است واکنش نشان دادند. عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات افغانستان از دولت مردان افغان خواسته است در شناخت دشمن تجدید نظر کنند و فرصت ها را بیش از این از دست ندهند. سیاف که در گذشته نیز بر علیه طالبان موقف تند گرفته روی صفحه فیسبوک خود نوشته است دشمن به مسامحه و ارزش‌های انسانی آشنا نیست. امرولا صالح رهبر روند سبز افغانستان که در گذشته رئیس اداره امنیت ملی بود هم پیشنهاد مشابه مطرح کرده و نوشته است که راه حل سرکوب کردن طالبان است. وحید عمر چهره سیاسی دیگر که سابق سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بود روی صفحه فیسبوک خود می‌نویسد راه حل جنگ است. گاه جنگ به ضرورت تبدیل می شود و جنگ با جنگ خاتمه می یابد. و اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی یا اداره استخبارات افغانستان نوشته است که اگر حکومت در جنگ با تروریسم صادق و جدی است، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی را که به اعدام محکوم شده فردا اعدام نماید. واکنش رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی هم این بود: انتقام هر قطره خون مردم خود را خواهیم گرفت. اعلامیه شورای عالی صلح افغانستان پس از حمله دیروز کابل نیز توسط کاربران فیسبوک دست به دست شده و با واکنش‌های تند روبرو شده است. مخصوصاً بخشی از این اعلامیه که در آن طالبان مخالفان خطاب شدند نه تروریستان. همچنان از طریق فیسبوک فراخوان برای اهدای خون به حدود 350 زخمی حادثه دیروز راه اندازی شد که توجه نسبتاً زیاد به خود جلب کرد. سپس ده ها افغان تصاویری از تجمع خود و دوستان خود را در صفحه فیسبوک گذاشتند که نشان می دهد در شفاخانه ها خون اهدا می کنند. در این میان شخصی که فقط 5 ماه پیش با این نابسامانی های افغانستان عملا آشنا شد در صفحه فیسبوک خود با افغان ها ابراز همدردی کرده و از طالبان تقاضا کرده که چنین حملات مرگبار را توقف دهند. پیتر شگرت مربی آلمانی تیم فوتبال افغانستان همچنان در صفحه فیسبوک خود از مارک زوکربرگ بنیانگذار این شبکه اجتماعی سوال کرده که فرق میان کابل و بروکسل چیست؟ چرا فیسبوک با افغان‌ها همدردی ندارد و چرا ما نمی‌توانیم تصویر پروفایل خود را برای همدردی با افغان‌ها تغییر دهیم؟ فیسبوک هنگام حملات تروریستی ماه مارچ در بروکسل پایتخت بلژیم برای کاربرانش این امکان را فراهم کرده بود که بر رسم همدردی تصویر پروفایل خود را با پرچم بلژیم تزیین کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
گردمایی های شورای مشترک ناتو روسیه بعد از توقف تقریبا 2 سال امروز در بروکسل از سر گرفته شد. در این اجلاس روی اوضاع افغانستان، اوکراین و حوادث اخیر در بحر بالتیک گفتگو صورت گرفت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یانز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید نمایندگان این پیمان و روسیه در گردهمایی امروز علارغم اختلافات عمیقی که با هم دارند گفتگوهای صریح و جدی انجام دادند. او پس از جلسه امروز به خبرنگاران گفت که خلال جلسه یک بار دیگر مبرهن شد که ما درباره حقایق، روایت‌ها و مسئولیت‌ها در داخل و پیرامون بحران اوکراین با هم اختلاف نظر داریم. همپیمانان بسیار ناتو با تصویر مسکو از جنگ اوکراین که آن را یک نزاع داخلی توصیف می کند موافق نیستند. این روسیه است که شرق اوکراین را ناآرام می سازد، از جدای طلبان حمایت می کند، به آنها مهمات و تجهیزات فراهم می سازد و در رهبری و کنترل جنگ از آنها حمایت می کند. دیپلمات‌های ناتو درباره 2 حادثه هفته گذشته نیز ابراز نگرانی کردند که در آن تیاره‌های جنگی روسیه در یک فاصله بسیار نزدیک به یک کشتی جنگی آمریکا در آب‌های بین‌المللی در بحر بالتیک پروازهای انجام دادند. واشنگتن این عمل را مانورهای تعرضی خواند. منشی عمومی ناتو درباره اوضاع افغانستان نیز صحبت کرد و چنین گفت:
The Afghan security forces are facing
نیروهای امنیتی افغانستان با یک وضعیت دشوار روبرو می باشند، ولی توانایی مقابله با چالش ها را دارند و متحد می باشند. ناتو به حمایت خود از آنها ادامه می دهد. همه کشورهای عضو ناتو باید در حمایت از افغانستان برای رسیدن به آرامی و امنیت سهم خود را ادا کنند. پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در اپریل سال 2014 به خود ملحق ساخت، همه گردهمایی های شورای روسیه و ناتو مورد تعلیق قرار گرفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.